أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول بخشید از امام باقر علیه السلام رسیده این روایت که البر و صدقت و سر ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن سبعین میتت سو. نیکی کردن به دیگران که البته و صدقه پنهان هم صدقه هم نیکی مراتب داره. اولین موردش پدر مادر انسانه، بعد خانواده شه، بعد اقوامشه، بعد همسایگانشه، بعد همه مردم. نیک کردن به دیگران و صدقه در پنهانی، این دو فقر رو ریشه‌کن میکنن و عمر رو می افزایند و از 70 مرگ بد انسان رو حفظ می کنند. مرحوم آخوند فرمودند که چون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، پس بنابراین همه ممکنات باید از او صادر بشن، یعنی فعل او واجبه ولی به اونو ممکنن، اما ایجاد او نسبت به اونها واجبه. و لازمه این حرف همونش که دیگه تو این فصل نیامده، ولی در قبل که همین قاعده رو اونجا متعرض شدن، این فرمایش اونجا صریحاً دارن که همه موجودات واجبند و ازلی اند، چون ایجادشون واجبه پس از ازل بوده اند و اگر تقدم و تأخری هست و اینا نسبت به همه، ولی نسبت به واجب همه موجودن از وقتی که او بوده. که اینم یک حرفی است که اگر کسی این رو بخواد بگه باید کلن تغییر و حرکت رو در عالم توهم بدونه، برای اینکه خب همه چیز موجوده و البته اینا معتقدن دیگه، معتقدن به اینکه همه چیز ازلی است و ابدی. یعنی آخوند و کسانی که این تفکر رو دارن اینو بهش ملتزم هستن، و قبل از آخوند مرحوم میرداماد این حرفو زده و بر همین اساس اون قاعده رو گفته که کل المتفرقات و فی وعاء الزمان مجتمعات و فی وعاء الدهر. و بر همین اساس گفته شده که اگر یه موجودی زمانی نبود، اون بر گذشته و حال و آینده اشراف داره. چرا؟ چون گذشته و حال و آینده همش موجوده، ما این که نمیتونیم گذشته را ببینیم چون تو ظرف خود زمان قرار داریم، اما اگر ما بریم از ظرف زمان بیرون اون وقت میبینیم که، و این معناش اینه که هیچ تغییری تو عالم نیست. خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فكسونا المضغه عظاما ثم فخلقنا المضغه عظاما کسون الازام لحما. اینا فقط تصورات ماست، یعنی به نظر ما چون این میاد، ولی واقعا اینطور نیست، واقعا همش هست. بله آخه زمانی نیست، زمان وقتی میگذره که شما تغییر رو قائل باشید. اما اگر گفتید چی؟ گفتید همه اون چه موجوده واجب صدورش و واجب ایجادش، پس بنابراین ایجاد شده دیگه. از نظر وجود دهریش که یعنی همین یا غیر این، بله دیگه، بله، آره دیگه، ما همینو میگیم، این وجودش ازلیه دیگه. پس شما به نظرتون چنین می آید، ظهور یعنی همین. پس یه تعیین، بله دیگه، بله، ما عرض میکنیم اگر این تعیین خاص وجودش به وجود حقه، پس خودش ازلیه، این حق، خب پس دیگه حادث نیست. نه چی؟ تعیین خاصش وجود داره یا نداره؟ وجودش هم به وجود حق هست یا نیست؟ نه، کاملا توهم میشه برای اینکه وجود ها متعدد نیست، همه موجودن به اون وجود واحد ثابت بدون تغییر. اشد و اضعف کجا داره؟ اشد و اضعف خیال شماست، معانی اشد و اضعف داره، بله، ولی واقع خارجی یعنی وجود که یکی بیشتر نیست. اینم تالیفاسد اون حرفه، ولی خب عرض کردیم که این قاعده اصلا در صفات فعل جاری نمیشه. بعد فرمودن که با اینکه همه موجودات واجبند از واجب صادر بشن، ولی ما میبینیم تقدم و تأخر ذاتی دارن. سر این که این تقدم و تأخر ذاتی هست چیه؟ فرمودن که قال الاخوند، فی الممکنات التي یکفی فی صدورها امکان و ذاتی. گفتن یه ممکناتیه که امکان ذاتیش برای صدورش کافی نیست، اون بحث دومه. فعلا در اونایی که یک فی صدورها امکان و ذاتی، نرا تقدمن و تأخرن به ذات. ببینیم تقدم و تأخر به ذات دارن. تقدم و تأخر به ذاتشون سرش چیه؟ سرش قاعده الواحدی است که در بحث علیت و همینطور در فعل واجب آخوند شدیداً ازش دفاع میکنه. قاعده الواحد میگه از خدای متعال یک موجود بیشتر امکان صدور نداره. پس بنابراین عقل اول باید اول به وجود بیاد، بعد از او عقل دوم، بعد از او عقل سوم. پس یه تقدم و تأخر ذاتی و نه زمانی، چون اونجا زمان نیست، اونجا حرکت نیست، تغییر تدریجی نیست، تغییر اصلا نیست، معتقدن در مجرات اصلا تغییر. خب این تقدم و تأخر ذاتی رو چجوری توجیه کنیم با اون قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات؟ واجب که واجب همه رو ایجاد کنه. میگه خب بله، همه رو باید ایجاد کنه، ولی اون مقدارش که ممکنه، ممکنه یکی رو بلا واسطه ایجاد کنه، یکی رو با واسطه. منتها آخوند اینطوری بیان کرده، گفته موجودات امکانشون با هم فرق میکنه. نرا تقدمم و تأخرم به ذات، انا قال الاخوند ان امکان ذاتی فیها یتفاوت به شدت و ضعف. عبارت اینه: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْإِمْكَانُ كَافِيًا فِي فَيَضَانِ الْوُجُودِ عَلَيْهَا مِنْ وَاجِبِ الْوُجُودِ، اگه همون امکان ذاتیش کافی است برای اینکه وجود پیدا کنه، مثل همه مجردات، مثل اصل ماده، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِبْدَاءِ، پس باید به صورت ابدایی به وجود بیاد، من غیر تخصیص به زمان دون زمان، باید در تمام زمانها هم باشه اگر زمانی باشه. و مع ذلک یجوز و ان تکون امکاناتها متفاوتتن بالاولویت والاقدمیت والاشد، فرموده که امکان ذاتیشون متفاوت به شدت و ضعف. فامکان الصادر الاول یا همون عقل اول اشد من امکان العقل الثانی و هاکذا. ولذا یصدر الاول منه تعالی اولا و ثانی ثانیا و هاکذا. اول صادر، اول صادر میشه، بعد صادر دوم، برای اینکه امکاناتشون متفاوته. خب اینجا هم حکیم سبزواری حاشیه زدن، هم جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاته فرمودن آقا امکان ذاتی چیه؟ امکان ذاتی خود شما و همه ما میگیم عبارت هست از لا ضرورت الوجود ول عدم. لا ضرورت الوجود ول عدم امر سلبیه، یعنی ضرورت وجود نباشد ضرورت عدم هم چیه؟ نباشد. خب این امر سلبی چطور شدت و ضعف داره؟ و توجیه او، وقت توجیه کردن، توجیه این فرمایش اینه که ان امکان صفت الماهیه والماهیه عرض ذاتی للوجود، ماهیات اعراض ذاتی وجودن، یعنی محمولات وجودن، محمولات حقیقی. اینا که ما می نویسیم بر اساس نظر خود مرحوم آخوند، و الا کسی بگه ماهیت همون ظهور ذهنی وجوده که دیگه نمیتونه بگه ماهیت عرض ذاتی وجود. عرض ذاتی وجود یعنی محمول حقیقی او، اونی که اسنادش به وجود اسناد حقیقیه. دا خود آخون داره تو کلماتش داره ماهیات اعراض ذاتی وجودن، ولذا بحث از ماهیت و مقولات و اینا جزء فلسفه هست، برخلاف مثل اساتید ما حضرت استاد آیت الله جوادی صریحا میفرمان که نیست. بحث مقولات، بحث ماهیت مثل بحث عدم استطرادیه. چرا؟ برای اینکه موضوع فلسفه وجود، ماهیت ظهور ذهنی وجوده، ماهیت به وجود کار نداره، به ذهن شما کار داره. ذهن شما اینطوری ساخته شده که وقتی با اون وجود خارجی مربوط میشی، وقتی چیزی تو ذهنت بیاد به نام ماهیت. خب بگیم توجیه این حرف اینه که امکان صفت ماهیت، ماهیت عرض ذاتی وجوده، ولوجود متفاوتون به شدت و ضعف. وجود شدت و ضعف داره، اون وقت ف یسری الی الماهیه و به واسطتها الی الامکانه بالعرض. از باب سرایت حکم احد المتحدین به متحد دیگر، ماهیت وجود با هم اتحاد دارن. حکم شدت و ضعف مال وجود، آقا وجود شدید و ضعیف داره ولی ماهیت هم متصف میشه به شدت و ضعف. این ماهیت عقل اول اوسع اشد از ماهیت عقل دوم، اقواس از ماهیت عقل دوم، وقت امکان او هم اقوا میشه، امکانش هم اینم توجیهشه. بله بله، این توجیه. خب اگر این توجیه بخواد درست باشه، که البته فرمودن هم مرحوم حاجی همینو فرموده، فرموده که فإن التقدم و التأخر ذاتیان لوجوداتها، تقدم و تأخر مال وجوداته، و اما نفس الامکان ذاتی فمعلومون انه معنا اعتباری سلبی لا یقبل التشکیک. بعد فرمودن این که گفته به امکان ذاتی متفاوت ای بل عرض لوجوداته ها، این جمله رو من اول نخوندم، این جمله قبل از اون جملاتش که خوندم، این که امکان ذاتی متفاوته یعنی بل عرض وجودات، یعنی چون وجودات متفاوته امکان ذاتی متفاوته. حضرت استادم دام ظلو فرمودن الامکان ذاتی معنا اعتباری سلبی لا یقبل التشکیک به ذاته و انما یعرضه ذلک به تبع الماهیه، و این ماهیه تشکیک برداره، میگه نه الماهیت تابعت للوجود، اون ماهیتی که خود در تشکیک تابع وجوده. فتشکیکو للوجود اولا و به ذات و به تبعهی یتصف الماهیتو به تبعه وجود، ماهیت متصف به تشکیک میشه. حیث ان الماهیت نحو الوجود و به تبع الماهیت یتصف الامکان و ایزن بذاله. این توجیهشه و فیه. ان تفاوت و تشکیک بالعرض فی الحقیقت یرجع الی عدم التفاوت. اصلا بالعرض یعنی همین، یعنی این که میگید ناودون را افتاد، ناودون که بابا را نیفتاده که، بلعرض یعنی مجاز، مجازم یعنی درست نیست، یعنی واقعی، عقل اون را نمیپذیره، ولو شاعر میگه، عرف میگه، اما عقل، چون بلعرض یعنی اسناد الی غیر ما حوله، یعنی عقل میگه آقا این درست نیست، عقل میگه اگه گفتی انبتر ربیع البغل، اصلا واجب الاعدامی، تو باید اعدام بشی به خاطر اینکه این حرفو زدی، ولی حرف عرفی اشکال نداره، عرفی یعنی داری شعر میگی، شعر اشکال نداره، اما اگه بخوای به جد بگی خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم یعنی امکان متفاوت نیست، اون وقت امکانی که واقعا متفاوت نیست میتونه توجیهگر اون مسئله باشه که شما میخوایید بگید آقا تقدم و تأخر ذاتی بین موجودات در سلسله طولیه مربوط میشه به اینکه امکانهاشون فرق میکنه. خب پس برمیگه به عدم تفاوت، فلا یکونو موجهن لتقدم و تأخر فی سلسله طولیه. اون تقدم و تأخر ذاتیین که شما میخواستید با این اون تقدم را درست کنید. خب چرا اینطوری میگید؟ خب برگردید همونو بگید، بگید آقا واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، خدای متعال واجبه هر چه براش امکان داره ایجاد کنه. اما امکان نداره، فقط یه دونه امکان داره، با واسطه فقط بقیهش باشه. با واسطه هم یعنی چه؟ یعنی اول باید این خلق بشه، این واسطه باشه برای اون. پس همون حرفو بزنید، فعلیهم، علیهمی که القائلین به قاعدت الواحد، که فرض اینه آخوندم اینجا برای اون اساس داره پیش میره، گفتیم آخوند قاعده الواحد رو هم در بحث علت و معلول شدیدن ازش دفاع میکنه، هم در چی؟ هم در بحث فعل باری. حالا بر اینها گفتید آقا توصیف ضمیر جایز نیست، بس برای ضمیر نمیشه. آره، فعلیهم یعنی خود این فلاسفه ای که قائلن به قائل، حالا یه گفتیم دیگه چجوری درستش کنیم؟ آها، فعلیهم، بله خیلی متشکرم. فعلیهم یعنی یکی از فرقهای نعت و عطف بیانه اینه که بله، فعلیهم حال کونهم قائلین به قاعدت الواحد ان یوجهو التقدم و التأخر الذاتیین فی السلسلت طولیه به ان صدور کثیره منه تعالی بلا واسطه مها. اینو ببین، شما که این قاعده رو دارید، شما هم که بر اساس اون این نظم رو درست کردید، خب بر اساس اون همینو بفرمایید. کلامه طباطبایی در بحث قاعده الواحد همینو میگه، میگه این قلت، مگر خدا بر هر چیز قادر نیست؟ که شما میگید از خدا یک چیز بیشتر صادر نمیشه؟ فرموده چرا، بر هر چیزی قادره که امکان داشته باشه، و صدور کثیر از واحد امکان نداره. پس اگر کثیر از او صادر میشود با همون ترتیب صادر میشه. خب ترتیبو اینطور توجیه کنید، شما که نیت بگید امکانها مختلفه. البته اصلش هم ما گفتیم که خود قاعده الواحد دلیلی نداره، و تعجب همین آخوندی که در جای بحثش خیلی شدید از این قاعده دفاع میکنه و برش استدلال میکنه و اشکالاتش رو جواب میده، وقتی میرسه به بحث نفس اونجا میگه النفس فی وحدتها کل القوا، و این نفس به تنهایی با بساطتش همه این کارا رو انجام میده که قوا به نظر مشایین انجام میداد. مشایین قاعده الواحد رو بهش وفادار بودن اونجا هم، و بر اساس این میگفتن نفس آقا هیچ کار است، جز مدیریت هیچ کاری نداره، کارش تدبیر القوا، کارا رو قوا انجام میدن. قوه عامله داریم کارا رو انجام میده، قوه مدرکه داریم به انهایش، قوه واهمه و قوه متخیله و قوه نمیدونم حس مشترک و حواس ظاهر و قوه عاقله و همه اینا هستن، اینا این کارا رو انجام میدن، چون الواحد لا یستر منها الا الواحد. بله بله، یعنی چیزی که بعد میخواد محقق بشه حالا داریم بهش نسبت میده. و اما مسئله بعدی، مسئله بعدی این است که فرمودن که امکان در همه امکان ذاتی و امکان استعدادی یک معنا داره. ما اول عرض بکنیم که و ما ذکره من اشتراک معنا الامکان ذاتی و الامکان الاستعدادی. بعد ما صرح نفسه فی موارد به اشتراکه ما لفظن. اینو ما تو یعنی توی تعلیقات نهایه از فرمایشات حضرت استاد که ایشون هم از حضرت استادشون مرحوم آیت الله شعرانی نقل کردن اونجا گفتیم که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در فلسفه با اشتراک لفظی و معنوی در ادب و علم اصول و اینها که مطرح میشه در مباحث الفاظ اصول و یا منطق حتی مطرح میشه، اینا خودش مشترک لفظیه. چرا؟ بله، بعد ما سر رهنف صوفی موارد به اشتراکه ما لفظن لابد لتحقیقهی و نقدهی من تمهید مقدمتن دو تا مقدم. اول اینکه الاشتراک اللفظی فی لغة کون و لفظ موضوعا لمعانی به اوضاع متعدد. شاید یکی از عوامل اشتراک لفظی این باشه که خب هر عربی در یه منطقه زندگی میکنه، مثلا حالا در عرب میخوایم مثال بزنیم، خودش برای آب مثلا برای فرض کنید یه لفظ رو برای معنایی به کار میبرده، مثلا این عین رو به کار میبرده برای طلا، یک طایفه دیگه در یه منطقه دیگه همین کلمه رو به کار میبردن برای نقره، یه طایفه دیگه همین عین رو به کار می‌بردن برای چشم، یکی طایفه دیگه به کار می‌بردن برای چشمه و همینطور. وقتی اینا با هم تعامل کردن که میشه، انسان‌ها بالاخره اهل تعاملن، تجارت می‌کنن، رفت و آمد می‌کنن، نتیجهش این شده که یه لفظ حالا معانی مختلف پیدا کرده. حالا هرچی این اوضاع متعدد لازمی نیست در یک منطقه باشه، ممکنه هر منطقه برای خودش یه وضع، بالاخره اون یه وضع داره، اونم یه وضع، اونم یه وضع، اونم وضع. گاهی هم هست نه، تو یک منطقه و تو یک طایفه و تو یک جمعیت میشه بشه، فرق نمیکنه. بالاخره اشتراک لفظی در لغت این است که لفظ وضع شده باشد برای معانی به اوضاع متعدده، ول اشتراک المعنوی کونه موضوعا لمعنا کلی. اشتراک معنوی اینه که لفظ وضع شده برای معنای کلی. خود اون معنای کلی داره افراده، اشتراک معنوی داره میگیم زید انسان، امر انسان، بکر انسان، این در لغت. اما اشتراک لفظی در فلسفه این نیست معناش.
والاشتراک اللفظی فی الحکمه وحدت المفهوم والمعنا.
یه مفهوم باشه میگن اشتراک معنوی. میگه و مثلا مفهوم وجود مشترک معنوی، یعنی مفهوم بیشتر ازش نداری. بله، تعدد و اشتراک لفظی در حکمت،
تعدد المفهوم والمعنا ول اشتراک المعنوی وحدته وحدتهما.
مفهوم و معنا رو هم قبلا گفته بودیم. مفهوم همون تصوری است که ما داریم، صورت ذهنی، علم حصولی بهش میگیم مفهوم. معنا اون چیزی است که این مفهوم ازش حکایت میکنه، حالا میخواد مفرد باشه میخواد مرکب باشه. اگر شما یه مفهوم دارید اونجا میگن اشتراک معنوی، اگر مفهوم‌های متعدد دارید اونجا میگن اشتراک لفظی. تعدد مفهوم اشتراک لفظیه، وحدت مفهوم اشتراک معنویه. نه نه بله، یه مفهوم هم باید مصادیق متعدد داشته باشه. چرا؟ اونو میخواد. بله، اشتراک معنوی وحدتهما مع تعدد المصادی. بله خب بله بله، نه لازم نیست، ممکنه یک جایی برای چیزهایی که معانی معنای واحد دارن اما شما لفظ وضعهای متعدد داشته باشید. اون تابع تعدد وضعه، اما این کاری به وضع و لفظ و قرارداد و اینا نداره، کار داره به مفهوم و معنا. داشتیم مفهوم و معنا رو میگفتیم. مفهوم گفتیم همون تصور ماست، علم حصولی ماست. به لفظ کار نداریم اصلا در فلسفه. مفهوم، خود مفهوم، میگیم آقا این مفهوم مشترک معنویه. یعنی چه؟ یعنی یه مفهومه. به لفظ کار نداریم. درسته به کار میبره فیلسوف، اما اگه شما ملاحظه فرمایید تعبیرشون اینه، فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. اونجا نمیگن فی ان لفظ الوجود مشترک معنوی، در حالی که ادیب کار به لفظ داره. ولی او میگه من آقا مفهوم وجود مشترک معنوی هم چه؟ نه نه نخه نه، اونجا میگن اگه لفظ وضع شد برای یک معنای کلی مشترک معنوی. بله، این همون جهت حیثیتی است که جناب آقای علامه الهدى اشاره فرمودن. حیثیت فرق میکنه، یعنی او کارش با لفظه و معمولا هم منطبقه ولی ضرورت نداره انطباق. میگن آقا وقتی شما میگید الله تعالی موجودون یه معنایی داره که ما نمیفهمیم، ولی وقتی میگیم انا موجودون یه معنایی داره که میفهمیم. بله؟ یعنی نه، حالا اونی که بین خدا و خلق میگه، میگه ما در خداشو نمیفهمیم، معنا داره ها، این مفهوم هم داره ولی برای کسی که بفهمه، ولی ما نه مفهوم ازش داریم و نه معناشو از طریق مفهوم میتوانیم بفهمیم، امکان نداره. ولی در خودمون میفهمیم. چرا؟ چون اون غیر اینه. یا چون اون غیر اینه اونو نمیفهمیم، اینو میفهمیم. مسئله دوم این است که المعنا، مقدمه دوم، المعنا والمفهوم متلازمان فی الوحدت و الکثره. یعنی اگه معنا واحد باشه مفهومش هم چیه؟ واحد. چون همونو فهمیدید. یه معنا وقتی فهمیدید میشه یه مفهوم. اگه معنا متعدد باشه مفهومش نمیشه واحد باشه، مگه فهم نباشه؟ مفهوم یعنی شما اونو فهمیدی، یعنی صورت ذهنی او، یعنی حاکی او. پس متلازمان فی الوحدت ولی کسره، فکلما کان المعنا واحدن کان المفهوم واحدن و کلما کان المعنا متکسرن کان المفهوم ایزن متکسر. و بالعکس هم یعنی و بالعکس، کلما کان المفهوم واحدن کان المعنا واحد. این همونیه که در بحث تشکیک بهش تمسک میکنن، یعنی ما که مفهوممون از وجود واحده، پس معنای وجود یعنی محکی این مفهوم هم حقیقت واحده، ولو مصادیق متعدد داره، اما اون معنا یکی بیشتر نیست. و کلما کان المفهوم متکسرن کان المعنا ایزن متکسرن، یعنی بالعکسش هم. حالا بعد از این که این روشن شد، عرض میکنیم که و یفترق اشتراک اللفظی فی الحکمه عن الاشتراک اللفظیه فی اللغه من وجوه. از چند جهت اینا فرق دارن. فرق اولش اینه که اشتراک لفظی ول معنوی، معنویشون باید بگیم. ان اشتراک لفظی ول معنوی. فرق اول اینه که انهما فی الحکمت وصفان للمفهوم والمعنا بینهما فی اللغت وصفان لله. دوم اینکه الملاک لهما فی الحکمت تعدد المفهوم والمعنا و وحدتهما و فی اللغت تعدد اللفظ و وحدتو. بله ما و انسان، بله مشترک است. بله حال مستعمل نباشه. اگه الان بفرمایید آقا اینا مشترک معنوی یا مشترک لفظی، جوابش اینه که مشترک لفظی. سوال بکنید، چون دوتا معنان انهما خب فل حکمت لا یختلفان باختلاف اللغات. وقتی میگن مفهوم وجود مشترک معنویه، چون لفظ که فرق نمیکنه، ما میگه مفهوم وجود هستی رو، حالا هر کی با هر لفظی میفهمه، یکی با وجود میفهمه، یکی با هستی میفهمه، یکی با یک کلمه دیگه نجس خارجی میفهمه، هر چی باشه چیه باشه. لذا اون بحث فلسفی به زبان بند نیست. مفهوم وجود واحده، به اختلاف زبانها فرق نمیکنه، اما و فی اللغت یختلفان به اختلاف اللغات، خیلی روشنه. و فی اللغت یختلفان به اختلاف اللغات. و چهارم این که
الدلیل علیهما فی الحکمه.
خب شما میگه آقای مشترک معنوی، اون یکی میخواد بگه مشترک لفظیه، دلیلتون چیه؟
دلیل در حکمه الرجوع و
باید بریم سراغ ذهنمون چی میفهمه؟
الرجوع و الی ذهن و شهادت الوجدان، یعنی خودمون ببینیم چی میبینیم، چی میفهمیم.
الله تعالی وقتی میگه موجودان، آیا یه معنای دیگه میفهمیم؟ آیا خود مرحوم صدوق یه معنای دیگه میفهمید قبل از این که دوچار یه شبهه بشه؟ اون وقتی که این شبهه براش پیدا نشده بود که اگه بگیم خدا موجوده ما هم موجودیم، اون وقت لیسه کم اصله شی خراب میشه. چون لیسه کم اصله شی در قرآن آمده، پس وقتی میگیم خدا هست نمیفهمیم، راحت میکنیم خود. وقتی میگیم خودمون هستیم میفهمیم، ولی وقتی میگیم خدا هست نمیفهمیم. اما فیلسوف میگه آقا در هر دو جا میفهمیم، ولی یه چیز دیگه هم میفهمیم، و اونی که وجودها مختلفن، وجودها متواتی نیستن، وجودها مشککن، و ما اون نحوه وجود حق را هرگز نمیتونیم بفهمیم. فقط اصل موجودیت را، گفتیم شبیه معنای جنسی را میفهمیم، اما اون معنای نوعی خاص به خدای متعال را اونو نمیفهمیم. فیلسوف اینطوری میگه، ولی متکلم که پیش از این که بیاد تو بحث کلام میگفت خدا هست و همینطور میفهمید، اما حالا که گیر کرده دیگه نمیفهمه دیگه، یعنی ذهنش ابا داره از این که اقرار بکنه که من خدا موجود است و میفهمم. پس دلیل در حکمت رجوع به ذهن و شهادت وجدانه.
بینما دلیلو علیهما فی اللغه نص و اهل لغه.
اهل لغت میگن آقا این معناش دوتاست یا یکیه؟
یا و تبادر و عدم
و امثال اینا، صحت سلب و عدم صحت سلب و همونهایی که گفتن. حالا عرض اصلی اینه،
اذا تمهدت هذه المقدمتان، یا اذا تمهدت هذه المقدمات، سه تا شد چون یفترقا را هم باید میگفتیم، اینم سه میشه. نقو لیت شعری، اینو دیگه فردا انشالله میگیم.
آخوند خودشون 12 فرق تو کلماتشون تصریح کردن بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، که این 12 فرق نشون میده که اینا دوتا معنان، دوتا مفهومن، ولی در این حال قائل شده به اشتراک معنوی. فردا انشاءالله این 12 تا معنا رو، 12 تا فرق رو که ما یکی بهش اضافه کردیم شده 13 تا، 13 تا فرق اینا با هم دارن، وقت چطور میشه اینا مشترک معنوی باشن؟ السلام علیکم.